دانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و ضمن تسلیت این ایام از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم به برنامه امروز گوش بدید. در خدمت شما هستم. امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان محترم در خصوص فشار واردات بر سفره‌های مردم صحبت کنیم. با ما همراه باشید. شماره سامانه پیامکی ما 30,035 و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی برنامه امروز: به نظر شما مهمترین عامل فشار واردات بر سفره‌های مردم چه میتواند باشد؟ 1. ایجاد بحران‌های ارزی در کشور. 2. افزایش تورم در بازار. شما همراهان گرانقدر میتونید پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 30,035 که خدمتون عرض کردم ارسال کنید و همچنین با مراجعه به کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کرده و گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @ ادمین خط فاصله گفتگو ارسال کنید. شما همراهان عزیز میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشهای خودتون برنامه‌های ما رو هم به صورت زنده دنبال کنید و هم در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شبکه‌های پیام رسان بله و سروش هم در اختیار شماست. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتون هست و رادیو نمای رادیو گفتگو. از شما شنوندگان عزیز و محترم دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، یعنی برنامه گفتگوی اقتصادی. در خدمت سه عزیز بزرگوار هستیم در استودیو: جناب آقای دکتر علیرضا مناقبی، رئیس محترم هیئت مدیره مجمع عالی واردات. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزی و مهمانان گرامی و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. و همچنین جناب آقای دکتر اکبر پازوکی، رئیس محترم اتحادیه لوازم خانگی تهران. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت ایام در خدمت شما.
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر حسین بازرگان، رئیس محترم کمیسیون بازرگانی لوجستیک اتاق بازرگانی زنجان و عضو هیئت رئیس اتاق بازرگانی. آقا سلام عرض ادب.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید با جناب آقای مناقبی بزرگوار آغاز بکنیم. جناب مناقبی، با عنایت به اینکه حضرت عالی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات هستید، موضوع برنامه هم بحث فشار مردم بر سفره هاست و فشار واردات بر مردم. آقا چه باید کرد این فشار گرفته بشود؟
اصلا واردات کجای مردم فشار آورده؟ این یه بحثی که چون شما یه مرتبه وارد این مسئله شدید، من برام یه سوال جالبه که کدوم واردات به مردم فشار آورده؟
دقیقاً شاید خود واردات به معنی واقعی کلمه این کار رو نکنه، اما حاشیه‌های ایجاد می‌شود که متأسفانه این فشار رو ایجاد می‌کنه. قبول دارید؟
نه،
مالیات و غسل آزار.
نه نه، مالیات که به مردم ربطی نداره، که مالیات دولت می‌گیره. این ربطی به مردم نداره. ببینید، ما زمانی که یک رقیب رو از یک بازار و از یک میدان مسابقه خارجش می‌کنیم، آدم وقتی با خودش کشتی میگیره که نفر دوم نمیشه که، یه نفره چون نمیتونه کشتی بگیره که. امروز ما اومدیم اون چیزی که به نفع مردم از جامعه داریم میگیریمش.
قبول دارید که انتها در انتها به مردم فشار میاد جا مناقبی
که چی واردات نباشد یا باشد؟
نه، کلن حاشیه‌ای که ایجاد میشه.
نه، این حاشیه رو کی ایجاد میکنه؟
احسنت، میخوام برسیم
بحثم اینجاست که این حاشیه رو کی ایجاد میکنه؟ آیا در جوام ببینید آسمان پاره نشده که فقط یه مملکت ما با 85 میلیون جمعیت بیاد پایین که. امروز 8 8.5 میلیارد آدم داره روی این کره خاکی داره زندگی میکنه. آیا کشورهای دیگه واردات ندارن؟ آیا کشورهای دیگه تولید ندارن؟ آیا کشورهای دیگه تولید کنندهشون رو انقدر ضعیف میکنن که به عنوان یک آدمی که همیشه محتاج نیاز داره بهش پول بدن؟ تولید در همه جای دنیا خودش حامی خودشه، نه کسی حامیش. امروز آدم هایی دارن دم از این میزنن که باید از تولید حمایت بشه که دنبال جیب خودشونن، چون هیچ تولید کننده واقعی نمیره دنبال رانت که میره کارشو انجام بده. ما بعد اینو نگاه کنیم، آیا جوامع دیگه واردات ندارن؟ اگه چنین چیزی بگیم قطعا ما از دنیای عقبیم. در هیچ کجا شما پیدا نمی کنید که همه ملزومات و همه نیازهای یک کشور در داخل همون کشور تولید بشه.
جناب بازرگان نظر شما چیه؟
والا پیرو به صحبت‌های آقای دکتر مناقبی، منم احساسم به اینه که واردات به سفره مردم فشاری وارد نمی‌کنه. ببینید خیلی عوامل هستن که ممکنه تاثیرگذار باشن به اینکه سفره مردم کوچیک‌تر بشه و قدرت خرید بیاد پایین.
مثال بزنید لطفا.
ببینید ما الان به عنوان مثال، خب توی منطقه‌ای از کره خاکی داریم زندگی می‌کنیم به اسم خاورمیانه.
بله.
ما همه داریم با همسایه همجوار خودمون همه چیز رو مقایسه می‌کنیم، ولی در رابطه با درآمد مردم هیچ مقایسه‌ای نداریم. ما نفتمون به اندازه عربستان هست، گازمون به اندازه قطر هست، ولی درآمدهایی که اونها به کارمندان و کارگراشون دارن میدن ما نمیدیم. بس ما قدرت خریدمون پایینش سفره میگیم مردم کوچیک شده و شما میگین که فشار بر مردم میارش. من نظر شخصیم بر همین.
جناب پازوکی ببینید، اساس این که گفتن بر فرض مثال یک سری از محصولات خارجی وارد نشود، خب موضوعش چی بود؟ موضوعش این بود که بیاد بر تولید، چرخه تولید فعال بشه، چرخش به چرخه. ولی چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ حالا بعد از چند ماه، حالا نمیگیم حالا چند سال، چند ماه دیدیم که یک دفعه محصولات خود تولید داخل هم سر به فلک کشید، بعد داستانهای ایجاد شد سر بحث نمیدونم کیفیتش، بعد خدمات پس از فروشش و و غزلهاز. علتش؟
دلمون خیلی پردرده. من یه سوال از شما بکنم، امروز و روزهای قبل و جلسات قبل به دنبال مقصر میگردیم یا به عنوان
راهکار
افرادی نشستیم اینجا که دنبال راهکار بگردیم؟
بله.
یه زمانی گفتن تحریم. من برمیگردم به اول انقلاب. 46 سال انقلاب اسلامی شکل گرفته. 46 سال برای صنعت لوازم خانگی دولت در نظام جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ چرا ما فقط وصلش میکنیم به سال 97؟ مگه سال 91 یا اوایل سال 92 اولویت لوازم خانگی گروه بندیش رفت تو گروه 4، یه سری واردات قطع شد؟ ببینید به نظر من سوال شما اشتباه بود که آیا سفره مردم، سفره مردم همین الان هم کوچیکه. وقتی شما اجازه واردات نمیدی یعنی انحصار درست کردی. وقتی شما سلیقه مردمون نمیبینی یعنی قاچاق کالا. وقتی قاچاق کالا میاد یعنی کالای بیکیفیت. وقتی کالای بیکیفیت میاد یعنی تکنولوژی روز دنیا نمیاد. وقتی نمیاد یعنی بیکاری. وقتی بیکاری میشه یعنی بزه و و و و. چرا در صنعت لوازم خانگی ما کارخونه ارج داشتیم؟ من در حضور استاد بزرگم جناب آقای مناقبی درس پس میدم. ارج و آزمایش رو داشتیم، شرکت بالا به اسم پاناسونیک داشتیم که الان حالا تولیپسه. چرا شرکت ارج و آزمایش از بین رفتن؟ چه سیاستی اومد وسط که این دوتا کارخونه نتونستن؟ زمانی که ما این دوتا کارخونه رو داشتیم کره جنوبی که حالا امروز مطرحه در دنیا صنعت لوازم خانگی صفر بود، ترکیه صنعت لوازم خانگی صفر بود. امروز اونا کجان ما کجاییم؟ پس دنبال مقصر نگردیم، خودمون مقصریم.
خب آیه
وقتی ببخشید وقتی معذرت میخوام جاوید کنم، وقتی ما نیومدیم یه سیاستی برای صنعت لوازم خانگی چه در صنایع کوچک چه در صنایع بزرگ، امروز ما ببینیم 306 تا تولید کننده لوازم خانگی داریم. آیا یک بار در سازمان صنعت و معدن و تجارت سوال شد که این کارخونه تولید فلان کالا در لوازم خانگی هست، اگر شما اومدی کارخونه بعدی رو میخوای بزنی برو سراغ این قطعه یا برو سراغ این تکنولوژی یا برو سراغ این نوع کالا؟ این که عرض میکنم خدمتون از پایه کار ما خرابه به خاطر همینه.
بسیار آیه مراقبی، ببینید اصلا داریم میگیم که خیر الامور اوسطا، هر چیزی حد واسطش خوبه دیگه. خب ما میبینیم که یا از این ور پشتمون میافتیم یا از اون ور پشتمون. ببینید واردات اصلا بد نیست، اتفاقا خیلی خوبه، به قول شما همه جای دنیا باید تعامل کنن دیگه، درسته؟ از طرفی هم ما وقتی میگیم که آقا واردات آزاد، کلن انگار مثلا برفرض مثلا صنعت داخلی ما یه جورایی انگار میخواد بقبولونه که اگر واردات میخواد اتفاق بیفته ما دیگه عملا میخوابه همه چی. خب یا از یه طرف دیگه میان میگن آقا واردات فعلا ممنوع، تولید رو راه بندازی. از یه طرف حالا تولید کننده میبینه که الان دیگه هر چی بده دست مردم دیگه باید بخره دیگه، به قول ایشون مثلا انحصار میشه. خب یا حالا تو بحث‌های مختلف این لوازم خانگی خود رو و غیره، خیلی سلاح هست. این تعادله باید چجوری ایجاد بشه؟ باید چه کرد؟ چه سیاستی باید گذاشته بشه؟
ببینید من اولا یه چیزی رو توضیح بدم.
بفرمایید.
تولید کننده به هر نام و هر چیزی که هست مجبور و محکوم است به اون چیزی رو که در برنامه ریزیش گذاشته، سالونش رو ساخته، ماشینالات، همیشه مجبور و محکومه که اون کار رو بکنه.
دود بشه.
اینو قبوله؟
بله.
خب حالا کسی که در بخش تجارت و واردات کار میکنه، که از دیدگاه من متأسفانه در کشور جمهوری اسلامی فعلا چیزی که شده، تا میگیم تجارت همه فکر کنن واردات. آقا تجارت صادرات هم هست، حتی خود تولید هم جزء تجارت.
دقیقاً.
درست
بله.
شد.
بله.
خب یه وارد کننده آیا موظفه که همیشه همون چیزی رو که میوبرده بیاره؟ اگر ما در کشور تولید کننده و تولیدی داشته باشیم که به اندازه نیاز جامعه با یک قیمت مناسب و با یک کیفیت حد اقلی، نگفتم آنچنانی، یک کیفیت حد اقلی بتونه نیاز جامعه رو برطرف بکنه، قطعا این رو بدانید هیچ وارد کننده‌ای به خودش اجازه واردات اون کالا رو نمیده، چون اول متضرر خودش. من نمیدونم چرا مسئولین کشور این رو نمیخوان متوجه شون، یا نمیخوان متوجه بشن، یا تضاد منافع اینجا. میگه آقا من جلوی واردات کشور رو میبندم چون آقای فلان و فلان و فلان قرار پولدار بشن چون وابسته به من. این اتفاق میفته. امروز ممنوعیت در هر کجای دنیا به هر اسمی غلط است. محدودیت ایراد نداره، ممنوعیت غلط است. لذا محدودیت درسته برای یک پریود زمانی. آقا قراره که حمایت از تولید بشود، قبول، هیچ کسی حرفی نداره، این همه جای دنیا. تو یه پریود زمانی بگن آقا از این تاریخ تا این تاریخ آقای تولید کننده تو مجازی تولید کنی به این کیفیت خودتو برسونی، این نیاز جامعه است، این قبوله. واردات رو هم نمیگن ممنوعه، میگن محدوده، چون ما یه ابزار دیگه داریم به نام تعرفه گمرکی، مالیات چه و چه و چه میشه روش گذاشت که این اتفاق نیفته، یا اگر این اتفاق میفته یه آدمای خیلی اثری در بازار نمیگذارد. درست شد؟ خب ما چی کردیم؟ از اردیبهشت 1397 1399 قلم کالا تا مرداد ما به 2500 قلم کالا رسوندیم. امروز ما کجای تاریخیم؟ امروز که داریم صحبت میکنیم ما در شهریور ماه هستیم دیگه، در شهریور ماه 1402. ما ببینیم بر اساس اون ممنوعیتی که ایجاد کردیم چه بلایی سر کشور و مردم و مصرف کننده نهایی که همه ما جز بشیم چی آوردیم؟ کی منتفع شده؟ آیا بخش تولید ما گسترش پیدا؟ من به آمار و ارقامی که دوستان میدم، چون من نه میزی دارم نه جایگاهی رو میخوام حفظ کنم، من به اون آمار و ارقام کاری ندارم، من به سفره مردم. شما در اردیبهشت ماه 1397 تا پایان 1397 فرض بگیرید یه سطل ماست رو میخریدید به نمیدونم 23,000 تومان 22,000 تومان، امروز دارین میخرید 95,000 تومان، چه اتفاقی افتاده؟ شما یه موقع یخچال فریزر ایرانی رو می‌خریدی 6 7 میلیون 10 میلیون نمیدونم فلان، امروز می‌خرید 30 میلیون، خارجیش رو دیگه هیچ. تازه من می‌خوام ببینم ما با این ممنوعیت که الان انجام دادیم بعد از 97 تا الانی که این همه سال گذشته، امروز شما کالاهایی رو در بازار دارید می‌بینید که شاید تو یک ماه قبل تولید شده، شما می‌تونید بارکداشو ببینید عمرو.
بله.
جناب آقای پازوکی فرمودن که کالای غلطه، نمیدونم فیک، اینا رو بحثش میده. من میگم کالای درست رو امروز شما تو بازار میبینید. تمام کالاهایی که ممنوعه امروز شما تو شلف مغازه میبینید، هیچ کسی هم باش کاری نداره. این کالاها کالایی نیست که ما بگیم مسافری داره میاد. امروز ما اومدیم به کارهای غیرقانونی، داریم کار قانونیش میکنیم. تهلنجی اسم دارد، کولبر اسم دارد. امروز ما همه اینا رو داریم میبریم قانونیش میکنیم و ببینید لطمش آحاد جامعه دارن میبینن. امروز میگیم صف جیب مردم کوچیک شده. بله شده. به چه دلیل؟ به دلیل سیاست‌های غلطه. نه واردات. واردات مگه قبلا توی این مملکت نبوده؟ مگه واردات در جای دیگه انجام نمیشه؟ شما در مهد تولید کالاهای خاص، ببینید گفتم مهد تولید کالا، امروز شما در کره، چون آقای بازرگان اسم کره رو آوردن، آیا شما امروز کالای تولید شده در کشور آلمان رو در لوازم خانگی در کره نمیبینید؟ هر کی بگه نمیبینید، پول بلیطش هم میدم برش میدارم میبرمش که ببینه میبینه. ببینید میبینید. امروز شما میدونید کشور آلمان یکی از بزرگترین تولید کنندگان تایر در کل دنیاست. شما کالای وارداتی تایر رو در کشور آلمان میبینید. رقیب میتواند منافع سازمان حمایت نمیتواند منافع مصرف کننده رو تامین کنه، چون اسمش غلطه. چون اگه بخواد منافع مصرف کننده رو تامین کنه، باید به تولید کننده فشار بیاره. تنها چیزی که منافع مصرف کننده و منافع جامعه رو حفظ میکنه رقابته. وقتی که رقابت شد، کیفیت بالا میره، جنس نامرغوب نیست، چون همه میخوان رو دست هم بلند شن. من بخش خصوصی، من به اون افرادی که نصف خصوصی نصف دولتی هن یا دولتی ها هیچ کاری ندارم. امروز اگر خودرو وارد این کشور بشه، شما فکر میکنید این تعداد خودرویی که دارن عرضه میکنن میتونن عرضه کنن؟ همین خودروهای دست دوم که اعلام کردن، یعنی خودروی دست دوم 2022 رو که اگر امروز ما بیاریم، قطعا میخوام بگم که حداقل، اگر نگیم خیلی دیگه چیز، حداقل نصف همین کالاهای ماشینهای چینی که دست مردم دارن میدن، بهترین ماشین های دنیا رو میتونیم بیاریم تو کشور. اصلا نیازی به این، من نمیفهمم چیه. ما مثل این که همه چیمون رو گم کردیم.
عرضم به خدمت شما که فرمایش جناب مناقوی کاملا درست. ببینید سال 97 اومدن ممنوع کردن، بعد طوری شد که رهبری معظم انقلاب اومدن گفتن ما اومدیم از تولید حمایت کنیم. متاسفانه کار به جایی رسید که من الان خود بنده هم گله دارم ایشون فرمودن، هم تو بحث لوازم خانگی به خصوص، هم تو بحث خود رو حالا بعد چند تا. خب کار چرا اینجوری شد؟ دقیقاً جناب مناقبی، خب اصلا همه هم اصلا تعریف واردات یعنی چی؟ یعنی شما وقتی وارد یه جنسی رو وارد می‌کنی، در بازار ایجاد رقابت می‌کنه. وقتی ایجاد رقابت کرد، من میام با شما یک رقابتی می‌کنم، این جنسم رو مثلا بهتر ارائه میدم با قیمت پایین‌تر، با سود حاشیه سود کمتر، ولی خب با مشتری بیشتر.
من شما هم مثلا شما میام، تنها رقابت نیست، بلکه پویایی صنعت رو هم ایجاد.
پویایی صنعت، دقیقاً. خب اما ما دیدیم که اینجا این فرصت استفاده که نشد هیچ، یعنی عملاً بحث صنعت ما از این فرصت، آقا جلوی واردات درست یا غلط گرفته شد دیگه، واسه اینکه تولید راه اندازی بشه. اصلا کاری نداریم که الان درست بود یا غلط بود، برای به قول تقویت تولید این اتفاق که نیفتاد هیچ. به قول آقای مناقبی، همون از اون همون چیزی هم که بودیم افت کردیم، تازه قیمتا کشید بالا، کیفیتا بدتر هم شد. علتش چیه جناب پازوکی عزیز؟
به نظر من کسایی که مشاوره میدادن در اون زمان، من عرض کردم خدمتتون 46 سال بعد از انقلاب اسلامی، ما متاسفانه یه راه و یه سند راهبردی برای صنعت لوازم خانگی نداشتیم، همین الانش هم نداریم. حرف ایشون کاملا درست. مقام معظم رهبری از اطلاعات و اخبار، ایشون الان درست گفتن، آمار، همه آقایون آمار میدن، واقعیت چیز دیگه ایه. مقام معظم رهبری به درست اومدن تایید کردن که من از شما حمایت کردن، ولی خب سوء استفاده کردن. ببینین یه زنجیره‌ای هست در تولید، همونجوری که یه زنجیره‌ای هست در واردات. این زنجیره تولید از مواد اولیه‌ای که ما امروز داریم تو رسانه به مردم میگیم. ببینین شما همه صحبتتون مردمه. مقام معظم رهبری امنیت اقتصادی رو میگه، ما کجا امنیت اقتصادی برای مردم درست کردیم؟ این مواد اولیه در نظام جمهوری اسلامی تولید داخل کشور، مثل فولاد و مس و پپه و مواد پتروشیمی، به ریال به کارگر حقوق میدیم، به دلار در بورس میذاریم، بعد 30% میدیم به تولید کننده، 70% هم میگیم برو بازار آزاد بخر. آقا این بازار آزاد از کجاست؟ یک، در نظام جمهوری اسلامی بانک، باز جناب آقای مناقبی خیلی قشنگ گفتن، ما قبل از سال 96 ما کسبه از تولید کننده کالا رو 10 ماهه و 12 ماهه و 20 ماهه و قبلش که تا سفته می گرفتن دیگه، چکم نمی گرفتن، سندم نمی گرفتن. حالا یه ذره اومدیم جلوتر گفتن آقا سند خونت رو بذار، سند مغازت رو بذار، اگه می خوای 500 میلیون تومان اون موقع بار ببری خیلی پول بود، بعد حتما سند خونه و مغازت هم باشه، ببر 8 ماهه بفروش 10 ماهه مردمم بدون اینکه یک ریال اضافه. امروز بانک نظام جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه؟ 18% دارن به مردم کالا میفروشن. شما تشریف ببرین تو فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای 35.5% دارن از مردم سود میگیرن. از خود تولید کننده داره 28% سود میگیره. چجوری با 18% داره کالا میفروشه؟ به پول سپرده من و شما داره 23% سود میده. من همه اونا رو میذارم کنار، میگم این فاصله بین 18% تا 23% کجاست؟ این 5% رو مگه میشه یک بانکی بیاد به شما کالا بفروشه با 18% بعد 23% به پول شما سود بده؟ 5% از جیبش داره میذاره، تمام بانک‌ها باید ورشکست شده باشن. بانک‌ها امروز به جای اینکه پولشون رو ببرن تو تولید، پولشون رو ببرن تو سرمایه گذاری زیربنایی برای تولید، برای واردات، به شرط واردات جناب های دکتر فرمودن، برای صادرات، برای تکنولوژی روز دنیا اومدن، برای کالای خوب اومدن و استفاده کردن، پول رفته ببخشید تو واسطه گری، پولی که در نظام خودمون داره گردش میکنه. یه مسئله این که شما فرمودین کیفیت کالا، من میگم امروز کیفیت کالا خدا وکیلی فرق کرده، ولی نه اون فرقی که در دنیا کرده ما کردیم. ما کیفیتمون فرق کرده به نسبت قبل از سال 96. اگر بیاین یه تناسب بذاریم در سطح عرضه، میتونیم بریم ببینیم تو خونه های مردم. ما قبل سال 96 هنوز یخچال فریزری میفروختیم که برفک میزد، ببخشید با چکش بعد میفتادیم به جونش. بعد از سال 96 تازه یه ذره تولید کننده، خب تولید کننده عاشقه، همون جوری که وارد کننده عاشقه، نمیره هر آشغالی رو بیاره اینجا بفروشه. مگه ما قبل 96 قاچاق نداشتیم؟ مگه واردات نداشتیم؟ خدمات بعد از فروش مگه نداشتیم؟ شرکتایی که امروز تو این مملکت نیستن هنوز دارن خدمات به مردم میدن. قبل سال 96 هم شرکتایی بودن که میرفتن 10 تا کانتین بار میخریدن میآوردن ایران میفروختن، فردا صبح میدیدی خبری ازشون نیست، همشون جمع شدن. ولی چرا دولت نمیخواد قبول بکنه که رقابتی که ایشون گفت باید رقابت سالم باشه، از خودش بعد شروع بشه؟ ما از یه طرف میگیم بیایم بسپریم همه چی رو به مردم، از یه طرف شما نگاه میکنی همه جا رد پای دولت هست. مگه میشه شما کالایی که خودت تولید میکنی رو به دلار بفروشی؟ مگه میشه با قیمت دلار قیمت گذاری بکنی؟ ایشون گفتن ما به کوله بر نمیگیم قاچاقچی، ما به تعلنجی و تعاونی مرزنشینی نمیگیم قاچاقچی، ولی مگه میشه شما اینا رو نیای هدفمندش نکنی، بعد هر چی که بیاد بگم به شاهای 30 کیلومتر فروش بره، بعد از این شاهای 30 کیلومتر 2 ماه بمونه، بعد بیاد فلانجا فروش بره، بعد بریزم بگیرم بگن کالای قاچاق.
آقای دکتر بازرگان ببینید صحبت دوستان رو شنیدید، میرسیم به این که خب بخش خصوصی دیگه، شما هر سه عزیز یه جوری بخش خصوصی هستید. اتاق بازرگانی میاد میگه که من وقتی که رئیس جمهور میخواد بره مثلا فلان کشور، از بخش خصوصی کسی با خودش نمیبره. عرضم به حضور شما که خیلی انتقادم هست، ما هم همیشه بارها هم گفتیم، خواهش هم کردیم، آقا واقعا یک طرف درستیه، هیئت بلندپایه سیاسی که میره بالاخره دو نفر، 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر بخش خصوصی، شما حساب کنید وقتی که یکی از کشورهای همسایه رئیس جمهورش یه جا میره، تقریبا میشه گفتش که یه هواپیما جدا فقط بخش خصوصیه همراهشون. عرضم به حضور شما که خب الان این داستان به کنار، خب بخش خصوصی هم که میگیم آقا چرا از ما حمایت نمیکنه بخش خصوصی، چرا ما نمیریم، وقتی هم که از یه طرف دولت هم میگه آقا من بخش خصوصی که پا میدم و نمیدونم بها میدیم، از یه طرف دیگه میاد استفاده میکنه میگه خیلی خب الان که بازار دست خود منه، در ورودی مملکت هم که بسته است، خیلی خوب حالا تو قیمت ها که میتونم بازی کنم، بعد تازه وقتی هم که اجازه واردات میخوام بدن یک سری از شرکت ها خودشون وارد کننده میان میشن. این یه چیزی که خیلی جالبه، تا حالا میگفتن آقا واردات انجام نشود، حالا الان میگن که الان در واردات مثلا داره باز میشه، حالا اسم نمیاریم، یک سری از شرکت ها خودشون میشن وارد کننده. ببینید اتاق بازرگانی بالاخره میخواد چه تصمیمی میخواد بگیره، میخواد چه نشستی بذاره با وزارت صنعت، حداقل بگه که آقا
حداقلش که ما الان براحت میکنیم از این داستان، ما نیستیم اهل اونایی که داستانی که برفرض مثال همون سیستم دولتی که میاد خودش میگه واردات نشود، بعد خودش تو واردات میاد به قول معروف اون جنس رو از واردم میکنه تولیدم که اصلا کلا فعلا همینجوری ول دیگه، هیچ داستانی نداریم، کیفیت اومده پایین، بعد میگه خب در بسته است. بازم من وام میگم صحبت از آقا که ایشون میگه من گله دارم از وضعیتی که الان ایجاد شده در بخش مختلف، فقط اسم نمیبریم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض کنم که شاید این دفعه من یه خورده بیشتر صحبت کنم چون سوالاتون طولانی بود.
نه دیگه دقیقاً بار اول کوتاه کوتاه بود، حالا دیگه بله در خدمت شماست.
عرضم خدمتتون که ببینید اتاق بازرگانی توی سراسر ایران و اتاق بازرگانی ایران یک سری مأموریت و رسالتی داره. اینکه حافظ منافع بخش خصوصی باشه. ببینید شما دارین صحبت از کوچک شدن قدرت خرید هایی که آزاد هستن، میانگین تعرفه واردات تو سازمان جهانی گمرک وقتی شما استعلام میکنید ایران بیشتر میزان رو داره، یعنی تاپ ترین کشور اقتصادی آمریکا تا ضعیف ترین کشور اقتصادی میزان تعرفه وارداتش از ما پایین‌تره، میانگینش رو دارم عرض کنم. ببینید ما داریم در بحث خودرو صحبت کنیم که خب الا ماشاءالله هست، شاید همه دوست داشته باشن این موضوع صحبت کنیم، یه خورده شاید بحث سیاسی بشه. من میام تو بحث لوازم خانگی که حالا الان بحثش هستش. آقای دکتر منقوبی حرف خوبی میزنه. شما برین توی کره، برین توی ژاپن، ببین آیا بوش و زیمنس ندارن توی لوازم خانگیشون، فیلیپس هلند رو ندارن، لوازم خانگی برندهای آمریکایی رو ندارن، قطعا دارن. ببینید من به شما یه
ولی به اندازه رو حساب
صحبت، بله من با شما یه صحبت
حسابشو دولت مشخص نمیکنه ها،
دولت مشخص
خود
میکنه،
خود وارد کننده باز خصوص دیگه بازار تعادلش بازار،
بله وارد کننده از تولید کننده به نظر من عاشق تره. تولید کننده میره یک پروانه بهره برداری میگیره، بر اساس اون شروع به استخدام نفرات میکنه، تجهیز کارگاه، خرید زمین، همینا رو انجام میده، بعد چرخش دیگه میچرخ. وارد کننده شرکت های بازرگانی دارم صحبت کنم، نه شرکت های تولیدی. یک کارت بازرگانی داره به مدت یک سال اعتبار داره. این یک سال اعتبار امروز که گرفتیم وارد کننده با شرایط 1401 و 1402 سه ماه میکشه کالای ایشون ثبت سفارشش تایید بشه، تخصیص ارز بخوره، تازه اگر تمدید نخوره دوباره ثبت سفارشش، بعد تازه بتونه خرید کنه. این پروسه سه ماه حداقل زمان داره تازه بیاد برسه بار گمرک بنادر و حالا طبق روی های گمرکی بخواد ترخیص بشه. حالا بگیم تو گمرک کمترین اذیت رو دارن میکنن. شما فکر کنید این آقا در سال نهایتا میتونه 4 بار کالایی رو ثبت سفارش کنه با سرمایه محدود، دارم میگم ما، خب اونم داره به تولید کمک میکنه. اکثر وارداتایی که داره میشه الان یا سمی فایناله یا سی کی دی یا اس کی دی، واردات باید باشه. شما الان من به شما قول میدم فقط یک سال واردات همه نوع ماشین رو آزاد کنیم با تعرفه 100% است دیگه، ما 175 هم دیدیم دیگه، این دفعه دیگه خیلی چیزای جالب بود. خودروسازا به خودشون میان، یعنی میفهمن داستان از چه قراره. دیشب من یه خبری میخوندم میگفتم ما تسلا رو وارد ایران کردیم، داریم مهندسی معکوسش میکنیم، کپی برداری نمیکنیم ولی الگو برداری میکنیم. من نمیدونم فرق این دوتا چیه، کپی و الگو دوتاشون هم یکیه دیگه. بالاخره ببینیم ما داریم قبول میکنیم که تسلا کمپانی قویه، کشوری مثل استرالیا، کشوری مثل کانادا، کشوری مثل برزیل، خب اینا اقتصادهای بزرگی هستن، از ما بالاترن. اونها هیچ موقع نمیگن ما خودرو سازیم، میگن ما مونتاژ کاریم. در کنارش میگن یه قطعی هم تولید میکنیم، ما همونو میدیم مثلا به کمپانی تویوتا، میدیم به کمپانی بنز. خود چین این همه ماشین تولید میکنه. من چین شاید چند باری که رفتم همیشه دیدم تمام اتاقهای بی ام و اونجا داره مونتاژ میشه، به غیر از X4 تمام اتاقهای بی ام و مونتاژ میشه و همه‌شون هم دارن سوار میشن. قیمتش و تعرفه‌ش و اینا چیزی نیست که اون چینی نخواد بخره. اونا هم یک سری عاشقای مملکت خودشون دارن، خب طبیعتاً میره دوباره سراغ ماشین ایرانی. ببینید ما الان داریم از سطح رفاه مردم صحبت میکنیم. ما یه شاخصه برای سطح رفاه مردم، شاخصی داریم به اندازه و میزان اینکه ببینیم یک شخص در ماه با یک حقوق کارگری چقدر میتونه گوشت گوسفندی خرید کنه. یک نفری که 6 میلیون 500 هزار تومان داره حقوق پایه میگیره، ایشون با گوشت 500 هزار تومان چقدر میتونه گوشت بگیره در ماه؟ یعنی کل حقوقش میشه 13 کیلو. بریم توی امریکا گوشت 15 دلاره. عرض کنم که حقوق کارگری 3800 دلاره. ببین چقدر این سطح رفاه فرقش بیشتره. کشور ترکیه همینطور، کشور آذربایجان همینطور، روسیه همینطور. ما الان تو واردات گوشت هم داریم به مردم فشار میاریم. ببینین قرار بودش ما یه ارز نیکویی بدیم به مردم برای واردات گوشت به وارد کننده، یعنی ارز پتروشیمی ها و نفتی ها با 28500 تومان. خوشبختانه تولید بخشم توی این مملکت به قدری زیاد هست در روز که فکر نمی‌کنم توی یک بیمارستان بنازی اون بخشنامه ها بچه به دنیا بیادش.